بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يبدأ الكلام في أيام الأربعاء في المصادر المستحدثة والفقه المعاصر، وموضوع البحث في تنقيح كلمات فقهاء الشيعة في مسألة ولاية الفقيه. بحثنا عن هذه المسألة في كتابنا ولاية الفقيه من دليل تحرير الوسيلة، وأيضا في كتاب أضواء الفضاحة تفصيلا، وبينا أدلة هذه المسألة من العقل والنصوص والشورى العظيمة بين الفقهاء ودليل الحسبة وغير ذلك من الوجوه. ليس الكلام هنا في تنقيح أدلة هذه المسألة، هذا ليس موضوع الكلام. موضوع الكلام تنقيح كلمات الفقهاء، تنقيح كلمات الفقهاء، والوجه في أهمية هذا الموضوع هو أنه كثيرا ما يقال واشتهر في ألسنة بعض غير المطلعين أن تحقيق زوايا البحث في هذه المسألة وعن كلمات الفقهاء. كثيرا ما يقال إن مسألة ولاية الفقيه المطلقة حدثت من زمان المعاصرين أو متأخر المتأخرين من عهد النراقي، المحقق النراقي في عوائد الأيام وبعد، ولكن هذا كلام غير صحيح وكلام يدل على عدم اطلاع وأثور وإحاطة قائله بكلمات الفقهاء في هذا الأصل. ليس كذلك، بل هذه المسألة يمكن بل يصح بل هو المحقق بين الفقهاء من القدماء والمتأخرين تحققت الشهرة العظيمة فيها، من الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، العلامة الهندي وكثير من القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخرين. ولسنا الآن بسبب نقض كلماتهم وإبرامهم إبرامها، لا، فقط مقصودنا تنقيح مرادهم من كلماتهم بإثبات هذا المعنى، إثبات هذا المعنى أن مسألة ثبوت ولاية الفقيه المطلق بالمعنى الذي فسرناه لا يختص بمتأخر المتأخرين بالمعاصرين، بل كان مشهورا شهرة عظيمة بین اصحابنا المتقدمین و المتأخرین اثبات هذا المعنى. هذا اجمال الكلام و تفصیل الكلام این که ما در روزهای چهارشنبه عرض کردیم که مسائل مستحدثه فقه معاصر رو داریم، رسیدیم به این مسئله، مسئله تنقیح کلمات فقهای امامیه در مسئله ولایت فقیه. خب در کتاب دلیل تحریر و همچنین کتاب اصلاح فقه مفصل ادله این قاعده یا این مسئله رو بررسی کردیم به عقل، به دلیل عقل، به دلیل نصوص و به دلیل ضرورت به یک معنا که استدلال کردیم، حتی به دلیل حسبه استدلال کردیم. خب این عددی که اونجا گفتیم الان نمیخوام اون عدد رو به استدلال ما بررسی بکنیم. ما مقصود ما از این بحث این است که این که خیلی در سر زبانهای بسیاری هست در حوزه ها و یا در حوزه علمی قوم یا نجف یا غیره که این مسئله ولایت فقیه مطلقه یه چیزیست که در عهد نراضی در اوائل ایام و بعدش امام و بعضی تلامذهش خیلی چیز پیدا کرده یا با اقل گفته میشه، مثلا خیلی اون با انصافاش میگن که از عهد صاحب جواهر به بعد این خیلی رونق پیدا کرده. این حرف باطلیست اساسا. اینه میخوام بگیم اینا به خاطر عدم اطلاع و احاطه به کلمات فقهای قدما این کسی که میگه ردیدش اینه، و الا کسی که تعمل بکنه در کلمات قدما میبینه فراوان در کلماتشون یاد میشد که اینا ظهور یا صریح یا کسری کلامشون در ثبوت ولایت مطلقه فقیه، نه ولایت فقیه به معنای بعض از امور مثل فتوا مثلا یا قضا فقط، نه مطلقه. اولا مقصود ما از ولایت مطلقه فقیه بارها گفتم ما تو نکتر تنبیه بکنیم بعد وارد کلمات احاد فقها میشیم. یکی میگیم ولایت مطلقه فقیه مطلقه بودن از دو جهت هست. این رو هر کسی که محقق باشد و فقیه باشد در این بحث کاری کرده باشد طبعاً باید این رو بداند که ولایت مطلقه از دو جهت هست، چون از هر دو جهت محل اختلاف و نقض و ابرام شده. یک جهت اول این است که ولایت مطلقه مقصود اعم از فتوا، منصب فتوا و قضا و مطلق شؤون حکومت، نه داخل در فصل خصومات و قضا میشه. خیلی از شؤون حکومت، مسائل حکومت، این از و نصبها و احکامی که به مسائل اسلام مسلمین هست برای حفظ مسائل اسلام مسلمین بالبداهه صادر میکند فقیه، و یا برای نصب امرا و وزرا و قضا و قضا، خب باید به حکم فقیه اینا منصوب میشن و الا اگر نباشه که طاغوت هست. این ضروریات فقه ماست بدون شک و تردید، کسی منکر نیست این رو. و سایر احکامی که مثلا حکم به ثبوت هلال فرضاً، حکم به اثبات خیلی موضوعات، حکم به سلب ملکیت بعضی حتی اگر حفظ نظام اقتضا بکند، و سایر احکامی که بالبداهه ابتداءً یعنی فقیه صادر میکند. چرا؟ چون حفظ نظام و حکومت متوقف بر اون یا دخل متنابه دارد در حفظ نظام، نظام و حکومت اسلامی یا حفظ مصالح اسلام و مسلمین در منطقه. ممکن است که نظام حفظ بشه
پیکره ظاهری نظام، ولی مسائل اسلام مسلمین در این نظام تأمین چی آقا نشد. این عامه. خب پس مطلقه یعنی اختصاص به منصب فتوا نداره، کما یظهر من بعض الفقها ها گفتیم آوردیم چه کسانی منکرن در بحث همون جاش آوردیم، یا نه بعضی گفتن فتوا و قضا، قضا را قبول دارن که حکم بین مختلفین باشد، این رو تقریبا همه فقها ها قبول دارن در قضا، ولی در غیر موارد فصل خصومات و احکام بین مختلفین اینجا رو چی آقا؟ اینا بعضی ها منکرن که عرض کردم اینا از میان قدما و متأخرین به اون معنا من ندیدم حتی یک نفر که کلامی داشته باشد که زور در مخالفت داشته باشد. اگرم خیلی کسی زور بزند بگه کلامی ساکته از این جهت، و الا اونچه که ما دیدیم زور در تأمین دارد، نه اون نه این دوتا بلکه هر ستا. مطلوب ما اثبات بلوت فقیه هست در هر سقس، یعنی هم هر سمنصب هر سشن توجه برمونید. خب این یه مطلبه، پس مطلبه فقیه ایتیش این. معنای دوم مطلقه چی هست آقا؟ معنای مطلقه این است که در خود همون شؤون حکومت که مربوط میشه، آیا فقط در احکام حکومتی است که حفظ نظام متوقف بر اون هست و اگر نشد اخلال نظام ایجاد میشه، یا نه مثلا اگر چنانچه این حکم نشد موجب محن اسلام مسلمین میشد، حفظ مصدر به این معنا باشد، یا نه بلکه مطلق شؤون حکومت، یا نه اختصاص به امور حسبیه دارد کما این که یوم سبا الا بعض فقهاء المعاصرین مثل آقای خویی و بعض تلامذش و فقهای بزرگواری که از در دست ایشون هستند و بودن که اینا به امور حسبه اختصاص میدن به دلیل خودش، آیا اختصاص به این دارد؟ ما میخوام بگیم مطلقیه به معنای دوم، یعنی مطلق شؤون حکومت بلا اختصاص به امور حسبه و بلا اختصاص به امور قضاییه که خود قضایی هم از شؤون حکومت توجه برمودی، و خلاصه نسب امرا، وزرا، عمال و حتی اثبات موضوعات، حتی طلاق زن از شوهرش اگر در جای تصویر بشود که تأثیر مشهود و متنابهی در حفظ مسائل اسلام مسلمین دارد که اون دو نفر که باشند توجه فرمودید در چه شرایطی باشند، یا حفظ نظام و یا سلب ملکیت، حتی نه منع تصرف. منع تصرف خب یکم روشنتره، واضحتره بدهش که ولایت دارد فقیه، سلب ملکیت حتی ممکنه گاهی تصور بکند کسی، تصویر بکند که این تأثیر مشهودی سلب ملکیت کسی بلیو فرمودی بیجود. و خلاصه مطلق شؤون حکومت، این رو هم گفتن و بعضی از بزرگواران درست هم گفتن، این قابل بحثه چون در شؤون مختلف حکومت این بود اختلاف شده. خب این یک مطلب. مطلب دیگه خب ادله ولایت فقیه رو قبلا عرض کردیم، به حکم عقل تقریب کردیم، ضرورت فقه که امام دارد، ضرورت فقه معناش چیه این رو عرض کردیم، یعنی چی اصلا شهرت عظیمه هست، نصوص شرعی هست مثل مقبول حنظله و عربی خدیجه و فضل نشاز، معتبر فضل نشازان و بسیاری از نصوص دیگر، و حتی دلیل حسبه که امام در کتاب بی تصریح کردن که خود دلیل حسبه میتوند از ادله ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه باشد. چرا؟ چون نفس حکومت بهش مطلق شؤونها، حکومت بین مردم، این از اعظم امور چیست؟ حسبیه است که لا یرز شارع و ابدا به ترکیهی و تعطیله، کما اینکه از نصوص هم متوجه معلوم میشه که باید حکومت داشته باشن، لا بد للناس من امیر من بر او فاجر، و روایات مختلفه، جای تردید نیست، حتی در معتبر فرد هم تصدیق کرده حضرت که باید مردم نمیشد بتونن حق مظلوم را ظالم بگیرن، و مگر اینکه یک رئیسی امین داشته باشن. الان ادلهش رو قبلا بحث کردیم، کلام الان فقط مقصود بحث ما در این جهات نیست، این موضوع بحث ما فقط در یک مسئله هست و اون چیه؟ میخوام این رو بحث بکنیم که ولایت مطلقه فقیه را فقط یک عده از معاصرین یا متأخرین نگفتن که بعضی خیال میکنن و هی بوق میکنن یا در نوشتجات خودشون یا در اون مکاتبی که دارن در صحبت خودشون، اینجور نیست که مثلا ناشی از زمان صاحب جواهر رو بعد حادث شده باشد، یا این که ملا مهدی احمد نراقی احمد در عوائد الایام باشد، بله دیگه ملا احمد دیگه عوائد الایام ماله ملا مهدی ملا احمد پدر یا پسر احمد دیگه، بله همون صاحب معلف معراج ساده، بله اون نه جامع سادات که ماله ملا مهدیه و صاحب مستند نه اون برادرش. عرض بکنم که بعضی گفتن چون امام خیلی به کلامشون تکیه داره در کتاب خودش به کلام محقق نراقی، نه اینجور نیست، از زمان شیخ مفید که اقدم الفقها هاست، اتفاقا عدل و دلیل از میان کلمات اصحاب ما که بیشتر از همه ظهور دارن، بلکه ظهور کسری هست برای ولایت مطلق فقیه، همون کلام شیخ مفیده. حالا ما کلام شیخ مفیدی میکنیم خدمت شما. بعد کلام شیخ مفید اینه، ایشون دارد در یک در این کتاب مغنعه به مناسبتی که بحث میکنه در اون قبول ولایت از قبل سلطان جاهل که هل یجوز و املا او هل یجب طاعته دل امه و دل مکلفین، آیا واجب است که کسی که از فقیه یا عالمی که از جانب سلطان جائر اومده منصب حکومتی گرفته آیا بر مؤمنین اطاعت او واجبه؟ ولایت شرعی میشه اصلا یا خیر؟ در این مسئله ایشون بعد از اینکه این رو بحث کرده در یک فرازش که ادله من آوردم دارد که البته من این رو به شما عرض بکنم، هنوز من تا به حال فرصت نکردم که یک فصل مستقلی و یک رساله مستقلی راجع به تنقیه کلمات فقها بنویسم. الان اینجا هم که الان این در این جزء شما میبینید آوردین، این گزیده است و بریده است از همون کتاب دلیل تحریر و ادوا که من به طور کلی بحث کردم و این کلمات فقها ها رو هم بر حسب تصادف در ضمن این بحث پیدا کردم. این که بنا بذارم بخوام فحص بکنم و تحقیق بکنم از اول در کلمات فقها چنین قضیه برای هم که یک بار اتفاق نیفتاده، من بخوام بگم این یک مشتیست نمونه خروار که ما در میان فقها ها در خلال این بحثی که می نوشتیم این دو کتاب رو برخورد کردیم، توجه فرمودید؟ و اگر کسی بخواد فحص بکند به مراتب بیش از این عبارات پیدا خواهد کرد بدون تردید. عبارتش اینه: و من تأمر علی الناس من اهل الحق به تمکین ظالم له و کان امیرا من قبله فی ظاهر الحال، یعنی کسی که قبول امارت کرده حکومت کرده که امیر بشه از جانب یک ظالم جائر طاغوتی، حکومت طاغوتی است منظورش مثل زمان صفویه که خیلی از شاه طهماسب و بعدش بسیاری از این فقهای ما رو اینا امارت میدادن، بله منظورش حکومت طاغوت بوده، فرق ندارد بین صفوی و غیر صفوی، بالاخره حکومت به قول سید الشهدا سلام الله علیه در سفر بین مکه و کوفه که از مکه به سمت کوفه به سمت کربلا و کوفه در حرکت بود خطبه های زیاد خوندن راجع به همین مسئله حکومت. ولعمری مل امام الا العالم بالکتاب، یعنی در مقابل یزید دارد میگه. یزید رو مسلمین خلیفه میدونستن دیگه، حالا تعبیر به خلیفه میکردن، ما تعبیر به چی میکنیم آقا؟ امام. یزید چیکار میکرد؟ فقط فتوا میداد برای مردم یا حکومت در دست داشت؟ این در مقابل یزید دارد میگه. الا العامل بالکتاب القائم بالقسط. بعد در جای دیگر فرمود والله نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله اولا بهذا الامر. هذا الامر یعنی کدوم امر؟ آقا امر حکومتی که الان اذا کان دراع مثل یزید و علی الاسلام السلام، یعنی امر حکومتی که الان دست یزیده. اولا بهذا الامر من هؤلاء المدعین. این اولویت به چه معناست؟ به معنای این است که متعینه در ماست. من احیا ارضا میتتا فهو اولا بها، یعنی این اولویت به معنای اخذ تحصیل نیست اینجا، یعنی ما فقط شایسته اینشون نیستن. قرار این است که اینجا چون از قبل طاغوت این ولایت رو گرفته، اینجا جای دغدغه هست. و الا که انه از جانب طاغوت اگر نباشه که جای بحثی ندارد. شیخ مفید دارد که اگر از جانب طاغوت او حکومت رو به دست گرفته و کان امیرن من قبلهی فی ظاهر لحاظ، که در ظاهر خب امیر دیگه، اون طاغوت رو امیر کردی اون امیر شده فتورت دارد میکنن در ظاهر، این فا انما هو امیرون فی الحقیقه من قبل صاحب الامر اجل الله تعالی فرجه. اینجا میگه از نظر من شیخ مفید امارت شرعیه در حقیقت. او امیر از جانب کیه؟ از جانب امام زمان و سلامه. خب الذی سوقه ذلک، اون کسی که جائز دانست. سوقه یعنی سوق له، در واقع مقصودش اینه، یعنی برای فقیه جامع ذالک، یعنی این امر حکومت و امارت چیکار کرده؟ آقا جائز کرده. و اذن له فی، حضرت بهش این اجازه رو داده، نه به خاطر اینکه این ظالم رو انتخاب کرده، یعنی این ظالم چه این رو نصب بکند چه نکند، او از جانب امام علیه السلام این شایستگی لیاقت برای تو شرعی رو برای حکومت و امارت چی آقا دارد. بعد درستی و من لم یسلح للولایه علم ناس لجهل بالاحکام. این لجهل بالاحکام قرینه است بر این که اون فرض اول فقی مقصوده شه، اون کسی که شایسته است، چون این به خاطر جهلش سرعت ندارد دیگه. پس فرض اولش اون که دارد من تعمر من منصوله، مقصودش از این من کی از طاقه ببرمایی؟ عالم فقی، کسی که جاهل به احکام چی آقا؟ نباشد. لجهل من لم يستحل الولايه على الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام. عجز عن القيام مقصودش عجز فیزیکی نیست، مقصود عجز تقدیر. به قول امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود اولاكم بهذا الامر اقواكم عليه. اول فرمود اقواكم عليه و اعلمكم بحكم الله فيه. اقوا رو ما قبلا عرض کردیم، اقوا یعنی اقوا تدبیرا و شجاعتا و احاطتا و بصیرتا به زمان، که العالم به زمانه لا تهجم عليه اللبابس. خب این فرمود اینجا او عجز عن القيام، ممکنه علم داشته باشد اما هیچ اهل تدبیر چی آقا نباشه، اصلا تجربه‌ای نداره در حکومت داری، دستش بر نمیاد، نمیتونه، فرق نداره. به ما یسند الیه من امور الناس فلا یحل له التعرض لذلك. ببینید اون کسی که یا علم نداره یا به هر دلیلی عاجز هست، عاجز هست از کردم دیگه، مقصود این قدر متیقن از مقصود ایشون از این عاجزه سمانیست که ما گفتیم بلا یحل لگو. پس لمن یحل؟ اون کسی که هم علم علم باشد، علم داشته باشد، فقیه باشد و هم واجد شرایط رهبری و قیادت باشد که عرض کردیم اینا رو. برای او حلاله، برای غیر او حلال نیست. مجتهدی که اعلم هست، رساله دارد، اعلم الفقها هست، اما قدرت تدبیر ندارد و تجربه در مسئله حکومت داری ندارد، برای این جائز نیست که متولی حکومت بشه. این رأی شیخ مفید. او وقت این کلام ایشون یا به تنقیح ملاق قطعی که اسمش رو فقها میگن قیاس المساوات. آقا قیاس دو قسم داریم، قیاس محرم و قیاس جائز، بلکه حجت. قیاس محرم کجاست؟ اونجایی که ظنی باشه، یعنی شما از اصل بخواید به فرع منتقل بشید، این وجه ملازمش بین این اصل و فرع چی است؟ آقا ظنی است. اینجا میشه قیاس چی آقا بفرمایید؟ حرام. اهل سنت بشینیم قیاسی قائلن. اما قیاس حجت کدوم قیاسه؟ اونیست که این ملازمه بین اصل و فرع چی باشه آقا؟ قطعی باشه. حالا این خودش دو قسم میشه، یکی قیاس مساوات، یکی هم قیاس چی آقا؟ اولویت. اینجا میخوام بگیم که به یک بیان این قیاس مساوات، به یک بیان این قیاس چی است آقا؟ اولویت. اصل اینجا چیه؟ مورد روایت. مورد روایت ما اصله. فرد چیه؟ فرد مورد مسئله ماست. مورد روایت چی است آقا؟ تولی امارت و حکومت من قبل جائر. مورد روایت از کردن به حضرت میخوام، مورد کلام شیخ مفید، مورد این کلام شیخ مفید. ما میخوام الان بفهمیم که این مراد شیخ مفید، این کلام شیخ مفید چگونه دلالت بر مطلوب ما دارد. چون کلامشون در چه موردی است آقا؟ تولی امارت حکومت از قبل جائر. اما موضوع کلام ها که این نیست. موضوع کلام ها چی است آقا؟ ابتداعا کسی بخواد خودش متولی حکومت باشه، اصلا اصل این تولی فی نفسه مخالب جائر نداریم الان. پس مورد بحث ما اینه، موضوع کلام شیخ مفید اونه. میخوام بگیم این مورد کلام شیخ مفید که محض کلام ایشونه، این کلام ایشون در چنین موردی که دارد میگرد، یا به قیاس مساوات دلالت بر مطلوب ما دارد، یا به قیاس چی آقا؟ اولویت. که یعنی میخوام بگیم خود شیخ مفید هم به طور قطع مقصودش این مطلوب ما هم چی آقا؟ هست. ایزن کذالک نمیتونه ایشون این مورد را اراده نکند از کلامش، باید این مورد بحث ما داخل در مدلول کلام شیخ مفید چی آقا؟ بوده باشد. رفعن کلام ما اینه. چرا؟ یکیش قیاس مساوات. برای چی؟ برای اینکه از کلامشون معلوم میشد که در هر حال فرمود فَإِنَّمَا هُوَ عَمِيرٌ فِي الْحَقِيقِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَمْرِ وَعَدْنَ لَهُ فِي ذَالِكِ. مقصودش نیست که فرقی نیست بین این که حالا از قبل جائر حکومت داشته باشد یا نداشته باشد. مقصودشون از این سیاق عبارت آقا چی هست آقا؟ یعنی فرقی ندارد چه ذالک و جائر به او توضیح بدهد، حکومت بدهد یا چی آقا؟ نده. او از قبل ولی امر الهی، از قبل صاحب الامر ولایت رو دارد. یعنی مقصود شیخ طوسی به اثر سیاقی نبارد اینه، یعنی توضیح از جانب ظالم و طاغوت و عدم توضیح سیامه بدهد یا نده. فرض چی آقا؟ نداره، چون او خودش نیفته برایت داره از جانب بنی ام، از جانب امام اصل السلام. پس این میشه قیاس مساوات. قیاس مساوات یه تنقیه ملاک قطعی، یعنی اون ملاک قطعی دیگه فرق نمی کند بین این که از جانب ظالم و طاغوت این توجیه داشته باشد یا جنب دارم تابودی تونیه رو چیه آقا؟ نداشته باشد. در هر دو صورت این ملاک قطعی چی آقا؟ هست. این اسمشو بگیم قیاس مساوات، ملاک قطعی. ما از این کلام ایشون، از کلام شیخ مفید استفاده بکنیم. ملاک قطعی این حکم جواز تولیه برای فقیر رو، ولایت فقیر بر این حکومت رو به ملاک چی آقا؟ قطعی. که بین این مورد کلام ایشون و بین مورد بحث ما این ملاک وجود دارد، ملاک قطعی سیانه. فهوا چی آقا قیاس است؟ فهوا اینست که به طریق فهوا، چون اتفاقا اونی که دیگر را خدش کردن گفتن او چون از جانب ظالم این ولایت دارن این اعتبار نداره. همونایی که قبول دارن طبیعی بی نفس ولایت دارد از جانب امام علیه السلام، همونا لذا محل اختلاف شده بین فقها. آقا چرا بین فقها اختلاف شده که هل یجوز تولی الحکم من قبل الجار املا؟ بگو چرا اختلاف شده؟ چون اعانه ظالمین میشن. اعانه ظالم چی هست آقا؟ حرامه. این بسیار اعانه ظالم میشن در قاعده بله بحث و حرمت اعانه بر اسم آبودیم اونجا، یکی از عدلش اینه. خب لذا اینا گفتن در اینجا اشکال داره، ما اونجا رو قبول داریم که از جانب ظالم و جائر این حکومت نباشد رو، از جانب او تولیه نباشد، اونجا قبوله ولایت داره. اما الان که این ظالم بهش این تولیه رو داده، چون این مصداق اعانه و ظلم میشه دیگه تشکیل کردن. خب وقتی که شیخ مفید داره میگه در موردی که ظالم و طاغوت او رو تولیه بدهد جائز هست به دلیل این که از جانب ولی امر خودش دارد، خب به طریق فهوای قطعی اگر این ظالم و این طاغوت او رو تولیه نداد اون ولایت خودش کرده ها ثابته. پس بنابراین باید تنقیه کلمات فقها رو به نحو فنی اصولی استدلالی ما بیان بکنیم که این کلام شیخ مفید هم به قیاس مساوات یعنی تنقیه ملاک قطعی و هم به قیاس اولویت و فهوای قطعی دلالت دارد بر مطلوب ما، که یعنی چی؟ یعنی این که ولایت فقی بر حکومت و امارت دیگه، حکومت امارت مقتضا خودش میترود دیگه، یعنی مطلقش اون حکومت رو چی میشه؟ چون تعبیر تعمره کرده، تعمره امارت حکومت. خب یعنی الاذن فشته اذن لروفی، الاذن فشته الاذنان فیتی آقا لوازمهی و مطلب شعونهی و ما یقتضیه، هر چی که مقتضا و شعونه حکومت باشد با این عبارتشون استفاده میشه. پس میخوام بگیم که شیخ مفید از کسانیست که قطعا قائل هست به ولایت مطلقه فقیه، و کسی که حکومت رو میگه دیگه ولایت بر قضا رو نمیگه. آقا جواب چیه؟ قطعا میگه، چون اختلاف بین خصوص و خصومت متعقنه، هم قبول دارن این رو. خب این کلام ایشون. کلام دومی هم بخونی مال شیخ طوسی رو ببینی. شیخ طوسی در نهایه اینجا آدرس ندادم، ولی آدرس اینه نهایه صفحه 301 دارد که و اما الحکم بین الناس و القضا بین المختلفین فلا یجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق، سلطان الحق یعنی امام عصر علیه السلام فی ذلك و قد تبدو ذلك الى فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه تبلیه به نفوسهم. ما میخوام عرض بکنیم که اولا در بحث قاعده سیاسی اگر بزرگواران و وزلایی که تشریف دارن و پارسال بودن ما یک بحثی داشتیم که اصلا الحکم بین الناس و ادله و وجوب و قرائن مختلف این اختصاص به جایی که اختلاف بکنن و خصومت در بین باشد ندارد. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض تحکم بین الناس انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، این اهمه، چه اینکه خصومتی باشد یا خصومت نیست، بلکه برای اجرای حدوده. اونجا خصومتی نیست، یک شخص یک جنایتی کرده یک خطایی کرده حاکم مطلع شده، توجه فرمودید بیانه اومده شهادت داده، حالا شکایت هم نداشته باشد بین دو نفر، ممکن دو اونم راضی هم باشد طرف مقابلش مجنی علی در بحث حدود، حدود الهی راضی باشد نباشد بر حاکم واجب است این حدود چیکار بکنه؟ آقا اجرا بکنه حدود الهی رو از زانی تا زانی پنج دو خواهی نزو با همگه تبانی کردن حالا اختلاف که ندارم حافظ خودشون هم میاد حالا حاکم برش به بیانه اثبات شد این نباید حدود اجرا بکنه؟ خب باید اجرا بکنه تجربه برمودی و همچنین آقا سائر مواردی که از شؤون حکومت خب این الحکم بین الناس شامل میشه مگه اسلام در هر واقعی حکم ندارد نفس فتوا متفقه ما من واقعت الا وللاسلام حکم فيه حکم داره خب وقتی که اسلام حکم داره مساله اسلام مسلمین هم بنده به این حکمه متوقف بر انفاذ این حکمه اصدار این حکمه آیا این حکم بین الناس اینجا شامل میشه؟ قطعا شامل میشه ما شواهدی آوردیم مخصوصا به قرینه اینکه ایشون بعد از الحکم بین الناس این قضاء بین المختلفین رو جدا خودش مستقل چی آقا ذکر کرده این اصل خاص بعد العامه توجه فرمودید این ظهور دارد که این مال شأن و شؤون و منصب کی بوده ایشون میگه ائمه علیهم السلام در غیبت خودشون حضب از زاده که الا چی آقا التقی بله و چون خودشون متمکن نیستن یک کلام دیگه مال ابوالسلام هم بخونیم آخریش رو ایشون دارد که تنفیذ الاحکام از شرقیه این دیگه ظهورش اوزه از کلام شیخ طوسیه تنفیذ الاحکام شرعیه یعنی آنچه را که اسلام در مورد او چی دارد آقا؟ حکم دارد حالا ما از شما سوال میکنیم حکمی که انجام اون حکم اسلام موجب حفظ مصالح اسلام مسلمین میشد عزت و اقتدار مسلمین میشد منع تواقیت میشد منع سلطه کفار میشد آیا این تنفیذ الاحکام که جمع محلا به الفلامه که این حکم شامل نمیشد یا میشد و طبعا میشه قطعا میشه چرا نمیشد حکمیش اسلام دارد او باید یک حکمی صادر بکند اون حکمی که اسلام دارد حکم فتواییست اخباریست منشش ذات مقدس حق و رسول خدا و ائمه هستن که فقیه به اون فتوا میدن فتوا ماهیتش اخباره اما این حکم چی آقا انشاء از جانب خود فقیه برای چی سوا برای تنفیذ اون حکم معنای اول این حکم فقیه در مقام حکومت یا در مقام قضا برای تنفیذ احکام چی سوا الهیش این هم قضا رو شامل میشن و هم مطلق آنچه را که حکم دارد که از کدیب شامل میشه تنفیذ و احکام شرعیه ولی حکم به مقتضی تعبدی فیها یعنی آقا شاره بهت گفت دست دوزه باید قطع بکنی به همون کیفیت رو باید حکم بکنی گفت به اون کیفیت باید اون مفسد فل ارض رو مجازات بکنی باید مجازات بکنی شاره بهت گفت که اگر این مفسد اقتصادی که اختلاف کرده سر مردم و کلا گذاشته از موقعیت فرمانداری و مسئولیت خوش استفاده کرده این در کلمات امیرالمؤمنین هست باید نه تنها او رو مجازات بکنی اما نه مثل مجازات دیگران باید او رو در میان بازار بیاری مردم بیاری اون مهر مجازات رو باید پیشانیش بزنی او رو به مردم معرفی بکنی تا فردا مسئول دیگر از این سفره چرب حدث بله تاخت و تاز نکنن به بیت المال مسلمی خب این هرچی که شاره گفته به مقتدر تعب بوده چیه مو به ما اجرا بکنه آقا فلان کس ناراحت میشه اون میدونم فلان جامعه جهانی به اصطلاح امروز اینا حج میزنن این موجب این میشد که موجب حج بشد میدونم فلان بشد این حرفا حرفایی که این به مقتدر تعب بود دیگه چی آقا نمیشه بعد آقا یک انگار ثانوی پیدا بشد در این حکمی مثل قطع دست دوست و یا بعض از احکام که اگر اجرا بشه برای نظام به خاطر بعضی از اون کسانی که میخوان نظام در مخاطره بندازن موجب خطر برای اصل بیضه اسلام بشه موقت خب اون دیگه تشخیصش با کی است آقا؟ بفرمایید ولی امر او جداست. و الا اصل بر چیست آقا؟ اصل بر مقتضای تعبد، اصل بر مقتضای تعبده، مگر اینکه ارباب ثانوی عارض بشه، اون از دیگری است. بله، به مقتضای تعبد فیا من فروض الائمه، یعنی بر ائمه واجبه، خدا بر ائمه معصومه واجب کرده، بر اونا واجبه، فرض شرعی است بر اینها. المختص بهم فان تعذر في ذهابهم لم يجوز لغير شيعتهم تولي ذلك ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام في الحكم شيعته. و یکی اون شروط العلم و تمکن و اجتماع الامر، اینجا تمکن به معنای این که یک ظالم جاهل جلوش نگیرد، اینجا چون به قرینه عصر بعدی، و العقل و رأی و سعت العلم و البصیره، این از قدماست، بسیار خوب، و البصیره که بصیره رو این یک عنوان جدیدی نیست که به اصطلاح بگن در رهبری در زعامت شرطه، نه، بسیارت رو این قدمای فقهای ما که بله ابو صلاح حلبی باشد، این لفظ بصیره به چی آقا آورده؟ بل بصیره بالوضع، نه فقط به احکام، بالوضع یعنی اوضاع زمان، هر چی که اتفاق میفته، موضوعات، حوادث یعنی، و ظهور العداله. فمتا تکاملت هذه الشروط فقط اذن له في تقلد الغور لكون هذه الولايه امرا بمعروف و نهي عن المنكر بعد تعین فرضها به تعریض الولایه علیه، فهو نائب عن ولی الامر فی الحکم و معهول له لثبوت الاذن منه و من آبائه علیه السلام لمن کان بصفته فی ذلک و لا یحل له القعود عنه و اخوانه فی الدین مأمورون، اخوان بقیه شیعه تمام امت به تحاکم و حمل حقوق الانباله الیه. این که میخوام بگیم که آقا این خمس از شئون حکومته، یکی از ادله غیر از اون روایت معتبر حسن ابن راشد، یکی از ادلهی که به صلاح هست همین الان از کلمات فقها، همین کلامه شاید اگر از کلمات فقها بخواد بگیرید یکیش اینه، حمل حقوق الیه، یعنی اون کسی که این شرایط رهبری رو دارد که لیاقت حکومت رو دارد، این حقوق مستند حقوق رو شامل میشن، از خمس گرفته، زکات گرفته، بقیه حقوق شامل میشن، حمل حقوق الیه و تمکین من انفسهم لحد نو تعذیب تعین علیهم لا یحل لهم الرغبت عنه ولا الخروج عن حکمه. خب انشاءالله این رو یک تعاملی بکنید، عبارت رو، عبارت خیلی زیبا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.